ما با آقای دکتر حسن بلخاری قهی داریم درباره یعنی موضوع اصلی برنامه فلسفه هنر هست و استاد بلخاری درباره زربانی صحبت میکنند و آفرینش از نگاه اونا. این تفاوت برای من حالا و تأثیر و تأثیری که از زرتشتیان از زرتشت گرفته، آیا من میخواستم سوال کنم آیا زربانیست از زرتشت هم تأثیر گرفته؟ یعنی تأثیر متقابل بوده؟
آفرین آفرین دقیقاً. یعنی شما ببینید بعد از حالا دیگه اون سلسله تعریفایی که تو زرتشتیت شروع میشه دیگه، حالا شما ببینید آخه فقط زربانیست که نیست، بنای ذاتی میترائیزم هم هست. یعنی میترائیزم هم این وسط هست و اصلا میدونید حالا من تو بحث عید انشالله این رو بحث میکنم، یک تثلیث ایرانی اصلا شکل میگیره تو زمان هخامنشی ها. یعنی شما میبینید که اهورا رو دارید در رأس، ولی بعد مهر یا میترا و بعد آناهیتا. یعنی اهورا، مهر، آناهیتا، این ستا رو دارید. جاوید خیلی جالب بدونید تو دوره هخامنشی خیلی از کاخ ها و امارت ها و معابدی که ساخته شده به این ستا هدیه شده و اسم هر سه آمده در برخی از معماری ها، من جمله در چنگاور اینا که تو اونجا ما معبد آناهیتا رو داریم و اینها
چیزم هستش توی کازرون هم هست.
آفرین آفرین. ببین واقعیت قضیه این هستش که معلومه دیگه فضا داره آشفته میشه. یعنی زربانیزم هست، میترائیزم هست، بعد تازه نسبتی که میترائیزم با مسیحیت پیدا میکنه. یعنی میدونید بین میترائیزم، مسیحیت و معنویت یک اصل مشترک بلکه اصول مشترکی وجود داره. هر سه اینها روز مقدس اون سانده یک شنبه است، هم مسیحی ها، هم میترائی ها، هم معنوی ها، و برای هر سه اصل نور مطرحه. نسبتی که مهر با خورشید پیدا میکنه تو مهریشت یشت ها، و بعد نسبتی که مسیح به خورشید پیدا میکنه، نور که یک شنبه سانده روز خورشید، و تو معنویت هم همینه. فلذا یه فضای
شلوغ پلوغی بوده از نظر معنی به خاطر اینو بگم
خیلی جالب بود این کلمه.
خیلی شلوغ شلوغه. یعنی واقعا برای ما که میخوایم یه ذهنیت داشته باشیم، تفکیک کنیم که چه شده، از کجا آمده، به چه رسیده، میبینیم که هم تأثیر گذاشته هم تأثیر گرفته.
آفرین.
و یه دوره ایمون میبینیم و میبینیم این تأثیر حالا با توجه به صحبتهایی که شما فرمودید و اساتید دیگه که در برنامه صحبت کردم و من شنیدم و حالا مطالعات که داشتم، من دیدم این تأثیر رفته به اروپا، رفته به جهان.
باریکلا باریکلا باریکلا.
یعنی این شلوغ پلوغی ها باعث شده اون برم
بله فلزات جناب دیده تأثیر از دیدگاه برخی تأثیر میترائیزم بر مسیحیت خیلی جدی است، خیلی جدی است. یعنی خیلی از انگاره ها توسط میترائیزم جذب شد در حتی هنر و معماری. محرابه هایی که به وجود اومد، به وجود اومده بود در میترائیزم و تأثیری که بعد روی محراب های مسیحی گذاشت، برخی محراب های حتی دوره ساسانی گذاشت، اینا یه فضای خیلی پیش. یعنی میدونید تو اون هزار سال اتفاقات بسیار بسیار مهمی میفته و ایرانی ها ایده ها و مذاهب خاصی رو تجربه میکنن. ببینید من این چهار راه تمدن ها رو، این سرزمین ایرانی رو جایی میدونم که قبل از ظهور اسلام یهودیت رو کاملا تجربه کرده، میترائیزم رو کامل تجربه کرده، رد پای هندویی، بودی و جینی توی ایران وجود داشته، مسیحیت رو تجربه کرده، بعد میترائیزم، زربانیزم، خود زرتشتیت. یعنی جایی که واقعا ما اندیشه های فراوانی رو، فلزا حقیقتا من اصرار دارم بگم ما آگاهانه انتخاب کردیم.
من همینو میخواستم، منم به همین رسیدم. آره. به دین کامل رسیدم.
آره آره آره.
و این خیلی برای من جالب بود. حالا ما البته و نمی‌دونم داشتم چی فکر می‌کردم.
اینو نگذریم ازش. این یادتون نره.
نه نه.
می‌خوام بگم چیزی ویدیتی. این آدم تمدنی که چند چیز رو تجربه بکنه، انتخابش آگاهانه تره. تا هنگامی که آزمون رو خطا می‌کنه. یعنی اگر ما پشت سرمون، همین کلمه خوب شما می‌خوام بگم، اگر پشت سرمون ما این تجربیات رو پشت سر نگذاشته بودیم، می‌تونستیم چشممون رو ببندیم و یه نگاه دیگه مثلا به دین اسلام داشته باشه. ولی تجربه تاریخی ما اینجا به کمکمون اومد و تقریبا دینی آمد که همه اون موارد زلالیت هاش رو داشت نقاط فسادش رو نداشت. منتها اینجا باید تفکیک کنیم بین اون عربی که دنبال اهداف خودش بود با اون اندیشه های نورانی پیغمبر. اینو با تمایز گذاشتم.
خیلی مهمه.
خیلی مهمه. آره. یعنی ما هیچ وقت عرب نشدیم. من از خدای نکرده العیاذ بالله هیچ نژادی نمی‌کنم. العیاذ بالله. اونم توی تریبون است. همه نژادها محترمن. همه انسان‌ها در همه سرزمین‌ها محترم. ولی واقعیت قضیه که تمدنی برای خودش یک شاخص‌های فکری و اصالت‌هایی داره. ما عرب نشدیم. خیلی مهمه. ما بر مرکب اعراب یه ایده دیدیم و اون ایده برامون جالب بود. ما این طرف یه گمشده‌ای به اسم عدالت داشتیم که اینو قبلا من توی یکی از برنامه بحث کردم. اونجا اینو داشت به ما میداد. از این لحاظ برای ما مهمه.
حالا اون چیزی که ما یه آن تو برنامه داشتیم صحبت میکردیم، یه آن احساس کردم داریم در مورد ادیان صحبت میکنیم و و دیدم حالا چقدر نزدیک این نگاه ما فلسفی هنر اصلا با ادب اصلا بن مایش بن ریششه اصلش هستش که داریم صحبت میکنیم و اون چیزی که در حال در این دوره اتفاق ما مزدک هم داریم مثلا.
بله مزدک رو تقریبا اتفاقا 140 50 سال بعد از مانی داریم. من به تاریخ ایران کرستم چون الان که میدونم ما الان
من میخوام بگم حالا
آره به قرابت آگوستین اومدیم.
این آقای آگوستین هم منتظره.
آره بعد جناب هدتی را یادم باشه انشالله این بحث رسیدیم ما تاریخ هنر تو غرب فلسفه هنر تمام شد. ایران اون وقت اینقدر قصه داریم، حضور طبیعت حیوانات، اون مثلا چیزی که تو حسنلو جام حسنلو پیدا شده، اصلا یک دنیای عجیبی ما ایرانی ها داریم در اون سبا طبیعت که وقت تو اون سیر مثلا به مزدک هم میرسیم. ولی اینجا یه نکته تو کلام شما بود که حالا خداگاه یا ناخداگاه بیان شد، من اینو یه اشاره بکنم به این علت که خیلی نکته ظریف و دقیق و خیلی درست بود.
ادیانو
این آفرین، یعنی این چیزی که شما گفتید برای ما تو فلسفه هنر یه اصل بنیادی، اصطلاحا به قول فلاسفه جزء اصول متعارفمون میشه، اصول موضوعمونه، یعنی جزء اصولی است که پا میذاریم، مثلا نقطه آغاز حرکتمونه، پامون رو اونجا میذاریم از اونجا شروع میکنیم، اصل بنیادی. و اینه که ببینید الان شما میخوای مثلا یک سری آثار هنری تو جیرفت پیدا شده، خب که این آثار هنری نشون میده که مثلا مار به عنوان عامل تزئینی داره با عقاب میجنگه، از یک طرف حالت پیچشی خاصی پیدا کرده که بعدها تو هنر مبنای اسپیرال ها شد، به اسپیرال ها توی هنر قرص حلزونی مثلا تو اسلیمی ما درست کرد. اتفاقا شنبه من تو کلاس دانشگاه داشتم مار رو به عنوان وجه نمادین برای بچه ها با تصاویر البته داشتم برای بچه ها بحث میکردم تو کلاس.
این نماد
به عنوان نماد. آفرین. نمادی که
ما در برنامه بحث کردیم با شما، نه با آقای دکتر قطب‌الدین
صادقی. بله
نماد شیر، نماد اسب، نماد
خیلی اجدها. خیلی عالی، خیلی عالی. چون اصلا یه دوره 6000 ساله هم داره اینا. و خدمت فرض کنم این مار رو شما مثلا تو جیرفت آثاری کشف شده تو 7-8 سال گذشته بی‌نظیر، جنگ مار و عقاب رو نشون میده، درست؟
بله.
حالا شما میخوای این اثر رو تحلیل کنی، اگه دین و آیین اون رو نشناسی میتونی تحلیل کنی؟
اصلا.
تا قبل از ظهور مدرنیته تفکیک میان دیانت و هنر تو جهان بشری غیر ممکن. و این من اینو فریاد میزنم، غیر ممکن.
قبل از مدرنیته.
قبل از مدرنیته. مدرنیته عرصه ظهور تمایزها، تفکیک ها و تخصص هاست. ولی جهان پیش از مدرنیته که اصطلاحا جهان سنته، تو همه تمدن‌ها جهان وحدت هاست.
ما به تکنیک میرسیم، تکنیک این کارو میاد میکنه، اما
در تکنیک غلبه پیدا میکنه بر معنا. اما تو جهان سنت شما یه معنایی دارید، یه ظهور هنری پیدا میکنه، یه معنا، یعنی اصلا هنر جلوه معناست. فلزا ادراک هنر بی ادراک معنا محاله. به همین دلیل جناب اهدتی تو مثلا به بچه‌ها میگن تو کلاس، چون براشون فلسفه شرقو دارم میگم، فلسفه و حکمت هنر شرقو دارم میگم، میگم که شما خواستید هنر هندی بدانید، همچنان که افلاطون بالا سر آکادمیش زده بود خان که هندسه نمیداند وارد نشود، من دارم بهتون میگم در تو ادراک هنر و معماری هندی آنچه یوگا نمیداند وارد نشود، تو چین هر که داو نمیداند وارد نشود، توی ژاپن هر که زن نمیداند وارد نشود، تو ایران هر که عرفان نمیداند. شما مگه میتونید فرهنگ قبل از اسلام رو مثلا در تحلیل آثار هنری بخواید اینها رو تحلیل بکنید ببینید که فرهنگ ایران باستان رو بدونید؟ هنر تجلی این فرهنگه، هنر صورت زیبایی شناختی فرهنگ تو همه تمدن‌ها. به همین دلیل حرف شما خیلی درست بود، یک نسبت ذاتی بین هنر و ادیان وجود داره، بین هنر کارت و آیین‌ها وجود داره، کارت اند آرتس، آیین‌ها و هنرها، و هنرها بازنمود آیین‌هاست. به همین دلیل من از کارشناسی ارشد ادیان و عرفان آمدم به فلسفه هنر. چرا؟ چون هنگامی که تاریخ هنر تو دانشگاه هنر و دانشگاه تهران و جای دیگه تدریس میکردم 10-15 سال پیش، دیدم که من اصلا تاریخ هنر رو نمیتونم برای اینو تدریس بکنم مگر اینکه ابتدای جهانبینی مثلا بین النهرین رو بگم. من نمیتونم گیلگمش رو، تیامات رو و جنگ اینها رو، مردوخ رو، اینا نمیتونم دقیق مثلا مبانی هنریشون رو بگم مگر اینکه بگم مثلا مردوخ کیه، ایشتار کیه و گیلگمش کیه. فرض خیلی نکته درست.
چه شد که این طور شد؟ حالا این خودی نمیدونم، خود من در برنامه پنجره‌های روی مهتاب واقعا به این میرسم، در حضور اساتید، در حضور عزیزای خودم، کسانی که ازشون یاد میگیرم، هم آقای دکتر فریدون جنیدی، استاد فریدون جنیدی، استاد صادقی، قطب‌الدین صادقی، و همینطور در محضر شما استاد بلخاری، این که خودم به کشف و شهودی میرسم و ناخودآگاهی که رهاش میکنم، آزادش میذارم و با دلم این پایان ساری آخری برنامه‌ای که داریم حالا در سال
به حس و حالم
میگم در این یک ساله که بر من گذشت چه گذشت و چه خوش گذشت و چه خوش گذشت. جای شما هم خالی میدونم، خیلی از شما شنونده ها گفتید مثلا دوست داشتید جای من بودید یا اینجا می بودید و اینا، شما حضور دارید. این که دارم میگم حس و حال خودم میگم، میخوام با شما شریک شم. میدونم شما این حس رو دارید و به ذهن شما هم رسیده این مطلب. و چرا گفتم شعر سهراب سپهری، شاعری که نقاش بوده.
آها،
من ناخودآگاه به این رسیدم. خیلی
عالیه، جمع نقش و کلمه،
نقش و کلمه معنی.
بله.
و حالا بله. و نور از بله. تعریفی که حالا خود آفره. چیز داره، خود سهراب داره،
آفره.
خود سهراب سپهری داره.
شعری رو حفظید از
الان تو ذهنم نیست، خیلی دارم خیلی دنبالش گشتم که آره.
و البته اون جمله که به خدایی که در این
نزدیکی لایی شبوها عشق و عرفانه، اینم بله. با اینم دینه
بله. با دردوی صحبتی یه نوع شهود اینا اصلا.
پشت کاجستان برد برفی دست کلاق، زندگی یعنی یک ساعت پرید. از چه دلتنگی شدی؟ دلخوشی ها کم نیست، مثلا این خورشید نور کودک پس فردا کفتر آن هفته. من باید حرف نزنم ببقید.
نه خیلی خوبه،
این میخوام بیشتر این کمک کنه به اون چیزی آفره. که وجود داره، جسارت میکنم ببخشید.
نه. اتفاقا جا میدهتی بفرمایید اینها رو، یعنی واقعا اولا پری رو تاب مستوری نداره. یه معنا وقتی تو دل و جان آدم قلیان میکنه باید ظاهر بشه. فرض مواردی که به نظرتون میرسه بفهمید، چون من خودم به شخص خیلی استفاده میکنم. یعنی الان مثلا نکته که گفتید برای من خیلی جالب بود، یعنی مبنای اصلا یه ایده شد، یه فکر شد. شاعران نقاش، نقاشان شاعر، کسانی که قادرن به کیمیای روح خود بین نقش و کلمه پیوند ایجاد کنند، پیوندی مبارک. میدونید اون کس که رنگ را بشناسد و ایده خود را در تجلی رنگین ارائه دهد، نقاش، و آن که کلمه را بشناسد و اعجاز کلمه را و ایده خود را در صورت کلمات، کلمات مرصع ارائه دهد، هنگامی که این دو در کنار هم قرار میگیرند چه بی نظیر میشن نقش که. چون میدونید شاعر باید با روح رنگ ها آشنا باشه و نقاش با روح کلمه ها در شعر. و میدونید پیوند اینها تو نگارگری ما، شما جناب دیدید واقعا نگارگری عظیمی یافتید که در مرکز اون تصویر، وقتی در مرکزش تصویر عظیمی وجود داره بالا پایین شعر نباشه، اون سی که بین نگاره و بین کلمه و شعر ایجاد شده. این خیلی جالبه. و بعد اشارهی که به سهراب کردید،
در این فضایی که در باره مانی
ایشون به نظر من جمعه دید شاعر نقشه و نقاش کلمه.
و حالا ما میبینیم که حکیمانی که اینگونه بودند، مانی حکیم بوده با توجه تأثیراتی که داشت، و حالا تأثیراتی که خود سهراب سپهری بر اندیشه ما داره و اومده با توجه به اینکه صحبت از دوره مدرن کردی، تکنیک رو میشناخته، اومده از تکنیک یک استفاده خیلی درست و دقیق کرده در دوران مدرنی در هنر هست و اون رو منتقل کرده به ما، اشعاری رو منتقل کرده، نگاه به ما منتقل کرده، ایده فکر و معنا و مفهوم به ما منتقل کرده. من زیاد حرف زدم، ببخشید.
نه خوبه، این برنامه آخری ما زبان شما باز کردیم.
شما خسته نشید.
خواهش می‌کنم.
اون چیزی که ما در مورد از بحث دور نشیم، می‌دونید کجا بودیم دیگه؟
بله، اول قصه. من می‌خواستم قصه رو بگم. ببینید زوروانیزم که بعد مانی این روایت رو پذیرفت از مسئله آفرینش، اینجوری قصهش. میگن زوروان که توی مانویت یه اصطلاحی به کار میبرن براش، سرشاو یعنی خدای اعظم. پس در زوروانیزم زوروان خدای اعظم و ازلی و یکتاست. این معنا رو مانویت پذیرفته. فلذا اونها سرشاو میگن، همین زوروان خدای اعظم. این خدا از دیدگاه زوروانی ها و مانوی ها هزار سال بوده، خودشون اول هستی بوده. خب بعد یه تصمیمی میگیره، یه اراده میکنه، چون یادتون از 5 تا تجلی زوروان رو گفتم، یکیش اراده بود. یه اراده میکنه که چه خوبه من یک مولودی داشته باشم، یک مخلوق نخستینی داشته باشم تا به وسیله او عالم رو شکل بدم و عالم رو بیافریدم. که مثلا تو فلسفه میشه الواحد و لایست رو منو الا الواحد، که صادر اول از احد باید الزامن واحد باشه. تو فلسفه همین اصل رو داریم و توی مثلا تمدن اسلامی هم اول ما خلق الله النور، یا اول ما خلق الله العقل، یا اول ما خلق الله نوری پیغمبر اسلام میفرماید. خدمتتون عرض میکنم که میگن که خب زوروان برای اینکه به این آرزوش برسه، ارادش محقق بشه، قربانی میکنه. اینجا یه سوال به وجود میاد که برای کی قربانی میکنه؟ خودش خدای اصلی و ازلی است،
قدرت
مطلقه، قدرت مطلقه. قربانی میکنه برای کی؟ و اصلا قربانی کسی میکنه که نقصی داره میخواد کاملش میکنه؟ زوروانیستا اینجوری جواب میدن، میگن نه، قربانی اینجا الزامن به معنی نیست که شما چیزی به دست بیاری یا مقابل کسی دیگری مثلا، نه، نفس قربانی عظمت داره. نفس قربانی، اصلا همین که شما قربانی میکنید سبب ظهور خیرات و برکات میشید. این به این معنی اینجوری توجیه کرد.
بله.
بعد آقا زمان میگذره میرسه مثلا به 999 سال. خیلی جالبه شو بدونی 999 سال میگذره، یک لحظه این زروان شک میکنه. این روایت اوناسا، توجه کنیم، روایت مانوی ها و روایت کیا؟ زروانیستاس از آفرینش. میگن یک لحظه آقا این شک میکنه که خب ما این همه منتظر بودیم، این همه هم قربانی کردیم، کو خبری نشد. زروانیستا و مانیا میگن آقا این لحظه تردید لحظه ظهور اهریمن شد توی رحم زروان. خیلی جالب بدونید، یعنی در حقیقت اهریمن تو رحم زروان شکل گرفت. این همون قصه هست، شکل گرفت و این محصول تردید او بود. اما همزمان اون زمان اون مثلا قربانی هم جواب داد، نطفه اورمزد هم توی رحم زمان بسته شد یا زروان بسته شد. حالا اینجا از دیدگاه زروانی ها و مانی ها، زروانی موجود دو جنسیه، یعنی موجودی است که میتونه هر دو رو در دهن رحم خودش داشته باشه. خدمت رو از کنم که این متوجه میشه، زروان متوجه میشه که دو فرزند مثلا در بطنش وجود داره. اینا همه نمادینه، خود این زمان و اینا، دو فرزند وجود داره. خودش میگه خب مثلا الحمدلله اون قربانی ها جواب داد، اولین فرزندم رو من سلطنت ابدی میدم، هر کی زودتر ظاهر میشه. اورمزد چون از جنس نور خود زروان بود، بنا به اتصال نور با نور این مطلب رو فهمید و چون خیلی خالص بود و صادق بود به جفت دیگه که اهریمن بود گفتش که هر کدوم از ما زودتر متولد بشیم پدر گفته که سلطنت ابدی به اون میدیم. اهریمن لجوج عجور میگن شکم زروان رو، این روایت ایناستا، شکم زروان رو پاره کرد، پرید بیرون مقابل زروان ایستاد، گفت من پسرم. و طبق قولی دادی که هر کی نخستین بار متولد بشه من به او سلطنت ابدی رو میدم، تو بادی سلطنت رو من بدی، خود به من اقتدار بدی، به من قدرت بدی و باید اجازه بدی که اون ارادت از زاویه من محقق بشه، از زاویه من عالم ایجاد بشه. و اینا زروان یه نگاه میکنه میگه تو پسر من نیستی، پسر من خوشگله، خوشبوه، خوش صورته، خوش هیکله، تو سیاه بدبو، تو نمیتونی پسرم باشی. همزمان اورمزد به دنیا میاد، به دنیا طبیعی به دنیا میاد و بعد نگاه میکنه میبینه که آه این همونه، که این اینجاست که بسیار شاد میشه. و خیلی جالبه بدونید، من برای اینکه مطلب جذاب‌تر بشه عرض می‌کنم، شما جناب هدایتی توی نگاره‌های طاق بستان و جاهای دیگه دیدید که اهورامزدا ظاهر میشه یه گیاهی رو میده به پادشاه؟
من یادم نمیاد.
آره این هست، خب هستش، این برسومه، یه گیاه مقدسی به اسم برسوم، نماد سلطنت الهی.
ها
آوری، یعنی گای حلقه است، گای حلقه.
بله
این حلقه که یاد پیمان، پیمان و مهر و اینها، چه اصلا مهرم این وسط هست، تو طاق بستان مهره که پسر چیز واسده. و اون وقت این حلقه، تو پرانتز هم حلقه اینقدر قصه داره تو تاریخ، مثل ما رو به صورت نمادی، ارباب حفیم، ارباب حلقه ها و حلقه نمادی، خیلی قصه پشت سر خودش داره. الان تو زندگی روزمره ما نماد ازدواج حلقه است دیگه، که نماد پیمانه، مهر ابدی و ازلیست. اینا همه
دایره
باری کلا، اون که دیگه اجمل و اکمل اشکال هست. و اینا میخوام این نکته از کنم که اینجا بنا به این روایت دادن برسوم از سوی اهورا یا فرشته ایزدی به پادشاه سنت هخامنشی یا اشکانی یا ساسانی ها شد. به چی؟ ببین نسبت حالا هنر، آثار هنری رو داریم میگیم که گیاه چرا اینجاست؟ نیلوفر چرا تو تخت جمشیده؟ ببینید داریم مبانی دینیش رو میگیم. مبانی دینیش اینه که زورمان وقتی اورمزد ظاهر شد گفت این فرزند منه.
اون گیاه رو داد بهشت.
و این گیاه رو به رسم حکمت، به نماد سلطنت الهی، این رو داد به کی؟ به اورمزد، به فرزند نورش، از تبار نورش. اهریمن گفتش که تو به عنوان خدا
حرف زدی،
حرف زدی، باری که حرف زدی، پای حرفت وایسا، نمیتونی پیمان بشکنی، تو قول دادی، تو اراده کردی و اراده تو باید این تحقق باشه. اراده کردی که اگر من، اگر اولین کس به دنیا بیاد از این دو نفر، من سلطنت رو به او میدم. خب من هم اول آمدم. خب اینجا زوربان دیگه باید به عهدش وفا میکرد. آمد سلطنت 9000 ساله رو داد به کی؟ به چیز اهریمن. این خیلی جالبه ها. خیلی هم عجیبه. خیلی عجیبه. و اتفاقا اون عاملی که سبب شد اهورا و اهریمن در کنار هم و عرض هم قرار بگیرن، یکی از بنیادهای اصلیش همین روایته که نمونه های از این روایت ما تو بندهش داریم، رشحاتی از این معنا رو تو بندهش داریم. وقتی میگن که خود خدا بهش سلطنت میده، بهش اقتدار میده، بهش حکومت میده، چرا ما اینا رد نشون فلزا به این اقتدار میده. مونتا نکته جالب اینجا اینه جاودتی، خیلی این نکته مهمه که اینو هم تو روایات زرتشتی داریم، هم تو روایات زروانی داریم، هم تو روایات مانوی، مهلت تعیین میشه. این نیست که الالعبد اهریمن تو بخش تاریکی باشه، اورمزد تو بخش نور باشه، اینو با هم بجنگند. زمان، سقف زمانی قرار میده تا قائله جمع بشه. و میدونست که اهریمن اگر زمان نامحدود باشه پیروز میشه، زمان محدود باشه کرانمند میشه و از پا در میاد، بالاخره تو آخر الزمان از پا در میاد. اینجا
مثلا اون تقسیم بندی دوره 3000 ساله،
آفرین، گفت آقا تو تو پایان اون آخر الزمان برای شد که میشه دوره آخرش، گفت تو 9000 سال تو میتونی این حکومت رو داشته باشی، منتها تو باز قسمت پایین عالم باشی، تاریکی اورمزد ما قسمت بالا باشه، قسمت روشنایی و نور باید باشه.
دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج 220-588-20 شماره پیامک 30558 30558. شما میتونید از این طریق با برنامه پنجره‌های روی مهتاب که الان دارید میشنوید ارتباط برقرار کنید، تماس بگیرید، صحبت کنید، مطالبتون رو بگید. و عرضم حضورتون این هست که آقای دکتر حسن بلخاری فهی دارن برای ما در پیوامون موضوع کلیمون که فلسفه هنر هست دارن زوروانی میپردازن در باره این مکتب، این مشرب ما میگیم دیگه،
بله
این
بله
مشرب
بله
فکری
مشرب.
صحبت میکنن و میشنویم صحبت های ایشون رو، زمان زیادی هم نداریم تا زروانیست رو تموم میکنیم اینجا
آره چون ببینید من الان دیگه آرامانام دارم وارد حالا تأثیر این زروانیست رو مانویت میشم، این مانویت چه تأثیراتی پذیرفته. ولی این مسئله نخستین لحظه آفرینش تو زروانیست آره خیلی مهمه. علت هم این هستش که عرض کردم من. شما با حضور تو امان اهریمن و اهورا روبرو هستید و این مبنای سنویت مانویه. یعنی ببینید اینجا بپذیریم که مانی و مانویان با نسبت تقریبا برابری که بین اهریمن و اورمزد ایجاد میکنن تقریبا از جهان توحیدی فاصله میگیرن و وارد یک حضور سنوی میشن، وارد یک جهان سنوی میشن. و خیلی جالبه جامعه دیتی مانوی ها وقتی بهشون میگیم که آقا این حضور اهریمن کنار اورمزد یا کنار هرمز آیا این محصول مثلا یه اشتباه نیست یا محصول شر؟ میگن اصلا اینجوری نیست، یعنی اینجوری نگاه نمی کنن. میگن ببینید ساختار هستی به گونه ایست که استعداد پروراندن شر رو داره، استعداد حضور اهریمن رو داره. یعنی نگاهشون به این مسئله نگاه کاملا فلسفی است، کاملا حکمی است. البته ما میتونیم نپذیریم، مشکل هم داشته باشیم، نقدم داریم، ولی ببینید نگاه اونها اینجوریه. لکن یک جمله اینجا بسیار مهمه، پایان چی میشه؟ پایان واقعیت قضیه که اهریمن نابود میشه. یعنی تو دیدگاه مانوی ها شما تو میتونید باید از ظلمت جهان ماده کم بکنید برید به طرف جهان نور، این پایان
زوروانیستان.
بله آفرین، بله دقیقاً. حالا جمعه ادامه قصه این میشه که خب اهریمن میره بخش تاریکی، اورمزد میاد بخش چی؟ نور. بخش نور تو عالم خودشه، بخش تاریکی هم تو عالم خودشه. تو جهان بین، توی جهان بین مانوی ها تو عالم نور اتحاد و وحدت وجود داره، هستی در صلح و هماهنگی و هارمونی و آرامشه. اما پایین تا دلتون بخواد زد و خورد، یعنی ذرات ظلمت با هم سر تنازع دارن، با هم سر جنگ دارن. میدونی که آدم شرور که نمیتونن یه جا با هم جمع بشن. بعد خدمتون عرض میکنم که اینا هی دارن جنگ دارن، نیروهای خودشون رو به هم میکشن. میخواد بگه شر یعنی ازدحام، میخواد بگه جهان شر یعنی جهان در حقیقت
آشفتگی.
باری کلا
آشوب.
آره باری کلا بی‌نظمی، آنارشیزم، اختشاش، اینجوری. بعد خدمتون عرض میکنم که تو این هی جنگ ها خیلی جالبه اینجا قصه، این ذرات که هی به هم میخورن اینا آرام آرام میان به اون مرز بالا میرسن، یعنی به اون نقطه. حالا شما از طریق دستای من قشنگ میبینید، ولی ببین اینجا این به این صورت اینا با هم تضاهم دارن خب، بعد تو این تضاهم همینجوری رانده میشن ناخودآگاه به کجا؟ به اون مرزی که بین ایناست با جهان چی؟ نور. که از دیدگاه بندهش این وسط تویگی بود، همون وای بود. آقا یک لحظه برخی از این ذرات ظلمت و موجودات ظلمانی اون ور رو میبینن میگن به به به
عجب جایی،
عجب جایی، سراپا نور، سراپا سبزی، نشاط، تراوت،
رنگ،
پاکیزگی، اوج رنگ ها. عجب، این چه عالمیست. اهریمن و مثلا نوادگانش، فرزندانش، اعوانش و انصارش اینو میل نور میکنن، جا میدن اینو میل نور میکنن و حتی اصلا وارد میشن، بخشهایی رو میگیرن. اینجا یه دوره است که دیگه آمیختگی ظلمت و نور به وجود
دوران خاکستری
مالکل خاکستری میشه، نور و سیاهی با هم قاطی میشه، خاکستری به وجود میشه. یه دوره ما داریم، یه دوره 3000 ساله اینجوری که خیلی جالبه، زرتشتیا بهش میگن گامیزشن یا آمیزشن. این آمیزه، این آمیزشن هم آمیزشه، آمیختن، آم ببین آمیختن، در هم فرو رفتن، در هم فرو رفتن خیر و شر. نسبت ببین، تا قبل از این خیر تو عالم خودشه، شر هم تو عالم خودشه، جداست. ولی این جهان گامیزشنی که به وجود میاد، یا آمیزشنی که به وجود میاد، یا آمیزشنی که به وجود میاد، آقا اینا دیگه با هم چیز میشن. خب حالا اینجا زوروان تصمیم میگیر چه کنیم، ما داره جهان نور و ظلمت با هم چی میشه، قاطی داره میشه، سیستم همه به هم داره میریزه، یعنی بی‌نظمی و اختشاش اون عالم تاریکی داره میاد تو عالم نور. اینجا چیکار میکنه؟ حالا اینجا یه جمله براتون بگم قبل از اینکه بگم زوروان و اینا چیکار میکنه، خدای اعظم چیکار میکنه. این زوروان تو تفکر زرتشتی تو 5 تا تجلی ظهور میکنه دیگه، گفتم اراده و تأمل و فکر و هوش و ادراک، عقل و هوش. اهریمنم جالبه، اینو تو بندهش هم داریم، مثلا خیلی جالبه شما تو پرانتز بدونید، تو بندهش این قصه رو داریم که اهورا اگر ایران رو تولید میکنه، میسازه به عنوان سرزمین پاکی ها و نور، اهریمن فکر کنید کجا رو تولید میکنه، میسازه
توران،
باریکلا، که تو اسطوره های ما جای دیو هاست و تو شاهنامه هم میبینید، تو شاهنامه هم میبینید هرچی شر از کجا؟ از تورانه که نثار میشه برمانی
باره. البته تفکر دیگه هم وجود داره،
خب
منوچهر و سلم و تور،
بله بله
اونم هست،
سلم و تور و ایرش که فرزندان فریدون هست،
بله فرزندان
بله
فریدون،
بله
که باز این نگاه برمیگرده به همین چیزی که
بله. منتها جناب دیتی تو همون جریان پسرای فریدون، سلم و که سلم میره غرب، این میره شهر، ایرج بس. ایرج پاک نهاد، که این ایرج ارتباطی با ایران، البته این حالا فوز فضای تخصصی من نیست، ولی میدونی ایرج پاک نهاد ایران رو در حقیقت چیز میشه، یعنی فریدون بخش میانی و مرکزی که ایران بود رو میده ایرج، ولی میدونی اون دوتا داداش با ایرج چی داشتن؟
جنگ داشتن،
اصلا دنبال این بوده یه جوری سرمه نیستش بکنن، وقت توران میره این وری، تور ببخشید تور، تور میده این وری. تو جهان بینی ما توران بیگانه است، توران جاییه که انسانهای شر وجود دارن،
حسن که عموزادن
جا؟
حسن که عموزادن،
بله باری کلا حسن. حالا این اتفاق نقطه قصد، این عموزادگی از کجا که نشد میگیره؟
از طول چیز؟
زوروان، تو رحم زوروان دوتا برادر داری، گرفت این اطلاعی چی شد؟
چقدر به هم پیوست،
بله بله اینه دقیقا اسطوره های ماست دیگه، همه اینا به نمی اسطوره.
آغاز صحبت هم من تعجب کردم شما مقدمه که خوندید یه نگاهی به اسطوره ها داشتید.
بله دقیقا همینه، دقیقا همینه جناب دیتی. میخوام بگم که شما هنگامی که از فریدون پاک نهادی که دهش به پا می نهد و جزو ایزدان عدالت می شود، کار فریدون چیه؟ غلبه بر ضحاک ماردوشی که ممثل شیطان است، مگه شیطان با ضحاک همدم نمیشه؟ شونه هاشو میبوسه، غذایی که براش میاره و شونه هاشو میبوسه و بعد از شانه ها دوتا مار میاد بیرون، که اینجا تأثیر از اندیشه سامی و بین النهرینیه که مار وجه منفی داره. ببین قصه همینه، شما تو جریان حالا این فریدون پاکنهاد سه تا پسر داری، ولی این خسته پسر واقعا پاک پاک هم نهاد روشنایی و نور ایرج، همون نهاد روشنایی توره. خب اگر اینجا تضاد داریم، تضاد برمیگرده اون تضاد اولیه که تو نخستین لحظات آفرینش داری، بین کی؟ بین اورمزد و اهریمن، و اورمزد خالص صادقی که وقتی که تو ذهنش متوجه میشه، به دلیل نسبت نوریش با اهورا متوجه میشه که هرکی زودتر بیاد بیرون دقیقا این سلطنت رو میگیره، خالصانه به داداشه میگه اینو، خالصانه به داداشه اینو میگه کما این که وقتی شما شاهنامه را میخوانید ببینید که این رد چقدر حتی برای برادرش این چیزها را نمیخواند. این خیلی مهمه. فلذا ما دقیقا این معانی رو داریم. حالا بیام سراغ بحثم و یه جوری چون ظاهرم
بله زمان زیادی نداریم
رو به پایان است من جمع‌بندی بکنم اینجا رو. ببینید واقعیت قضیه این هستش که اینجا حالا یه بحثی به وجود میاد که چگونه با این جهان آمیخته به جنگی. ها اینو داشتم میگفتم که ایران و توران ها یادم اومد حالا قشنگ یادم و این معنا به این و این بدان معنا بود که هر چیز پاکی که اورمزد درست میکرد اهریمن هم ضد اون رو درست میکرد. مثلا تجلیات زروان اراده و فکر و تأمل و عقل و ادراک یا خدمتتون عرض بکنم یکی از اینا هوش عقل رو میتونید هوش هم بگذارید. اهریمن چی درست کرد؟ اونم تو پنج تا تجلی کرد. اون پنج تا چی بود؟ دود یکیش بود. آتش بلعنده یکیش بود. یعنی اگر تو جهان زرتشتی مقابل ایران توران رو خلق میکنه اهریمن، مقابل مثلا نور دود خلق میشه، تو جهان بینی زروانی و مانوی هم همینه. اون پنج تا تجلیش تو اهریمن میشه یکی دود، یکی آتش بلعنده، یکی باد ویرانگر همون وای، یکی آب گلالود، یکی ظلمات. اون تو آمیخته یکی رخ میده زور و میگه حال چیکار کنیم ما؟ چجوری ما غلبه بکنیم بر این؟ از دیدگاه مانوی ها اینجا مانویه، زروان یک موجودی رو خلق میکنه به اسم مادر حیات، مادر زندگان. میخوام یه جورایی به چیزم برسم، تسلیس مانویم برسم ده. که میترسل از مسیح. این مادر زندگان یا ام حیات، ام الحیات، مادر حیات، به عنوان خلق اول اورمزد وقتی زروان و اورمزد که ظهور میکنه، این ازش یک جوهر نورانی ساطع میشه. از این جوهر نورانی انسان اول به وجود میاد، انسان افلاکی ها، نه انسان مادی. چون بین افلاک و ماده تفاوت هست، هم تو فلسفه هم تو ادیان. انسان اول به وجود میاد، قرار میشه انسان اول بیاد با اهریمن رو بجنگه، با جهان شر بجنگه. با چه قدرتی؟ خداوند پنج عنصر رو خلق میکنه میده به این انسان اول. حالا انسانی که از نفس خداست، از روح خداست، چون از جوهر علوی ساطع شده که از ام الحیات آمده و ام الحیات مخلوق مستقیم خدا حق. اینجا دیگه بحث رو باید ببندم دیگه. بعد خدمتتون عرض بکنم که میاد به اینجا میرسه و حالا باید قدرت داشته باشه. پنج تا قدرت رو خداوند به انسان اول میده. این پنج تا چی هست؟ عناصر اربعه به و یک چیز دیگه هست: هوا، باد، نور، آب، آتش پاک کننده، نه آتش بلعنده، آتش تطهیر کننده. این پنج تا به انسان اول داده میشه. انسان اول وارد قلمرو شر میشه، یعنی اون محل توهیگی رو پشت سر میگذاره. شما حالا میبینید که خود چهره ای از نور وارد قلمرو تاریکی مطلق شده برای اینکه هجوم تاریکی به جهان نور رو جلوشو بگیره. خب آیا شکست میخوره یا آیا
ادامه دار
میخوره؟ چه بلایی سرش میاد این شاهزاده نور، این انسان اول به تعبیر مانوی ها که تثلیث اینجا شکل گرفته ها، خدای اعظم، مادر حیات، انسان اول، این سه تا میگن سالوس اعظم یا تثلیث اعظم مانوی هستن. این وقتی تو قلم رو میشه پنج تا نیرو و قدرت و پاور هم با خودش داره، این به کجا میرسه و چه تکلیف پیدا میکنه؟ ظاهرا باید بگذارم
برای سال یه سال دیگه.
چون دو تا برنامه اولم که عید میره برای سه هفته دیگه، ولی داستانمون میمونه تا حضور شاهزاده نور در قلمرو به تاریکی.
چی نمایی شد کنه؟ که لطف کردی، خسته نباشی، خدا قوت.
خیلی ممنونم، خواهش می‌کنم. همچنین شما و تمامی شنوندگان هم خدا قوت.
سپاسگزارم از شما.